بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بپیشگاه أهل بيت، خاصة حضرت مجتبى سلام الله علیه، روحی له الفدا، و سید الشهدا علیه الصلاة و السلام، صلوات هدیه بفرم. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا، صلوات دوم رو جلیتر خط بفرم. اللهم صل علی محمد. موضوع بحث ما تقابل اسلام علوی و اسلام اموی است. اسامی دیگه ای هم میتونیم بگذاریم. علت این که من اسامی دیگر رو میگم برای اینکه ابعاد و زوایای بحث روشن بشه، مثل جنگ روایت ها برای اونهایی که فضای رسانه رو میشناسن، مثل جنگ دو اسلام، جنگ قرائت‌ها، جنگ تفسیرها. یا دیروز عرض کردیم هنوز ابعادشو باز نکردیم که تقابل اسلام سلطنتی با اسلام ولایتی، یا از زاویه سیدالشهدا نگاه کنیم بگیم امام الاحرار که سیدالشهدا صلوات الله علیه بعد از این تقابل سنگین زنجیر از پای دین، دنیا و انسان باز کرد، یعنی فضا ایجاد کرد که دین و دنیا و انسان بتونن آزاده زندگی کنن و معتقد باشن. طبیعتاً به جایی رسیدیم که اسلام اموی کم کم متولد شد، بروز پیدا کرد، شروع کرد به تقابل. آنچه گذشت رو نمیتونیم بگیم. تا اینجا رسیدیم که حکومت خلیفه دوم که شروع شد چند شاخصه اصلی داشت. یکیش فتوحات بود که عرض کردیم میخواستن یکی از ویژگی‌های فتوحات، تمام این تحلیلایی که ما میکنیم آقا هیچ کدوم حصری نیست. مثلا میگن علت فلان چیز چیه، ما داریم یکیشو میگیم، چون اگه بخوایم حصر کامل رو بحث کنیم خیلی کار داره، نیازم نیست اونطوری باشه. یکیش فتوحات، عرض کردیم که برای اینکه بتونن سرد کنن فضای جامعه رو که ابوذرها نتونن بیان جو و برگردونن، توضیح دادیم. مرحله دوم عرض کردیم تحقیر کردن با شدت عجیب خشونت، با خشونت بی حد و حصر از پیش تعیین نشده کاری کرد مردم رو تحقیر کنه، و چون تحقیر شدن همون کاری که فرعون با قومش کرد. چجوری به قومش میگفت من رب اعلای شما هستم، نفس کسی نمیکشید؟ چجور وقتی دلش خواست پسرا رو بکشه، دخترا رو نکشه از ترس از موسی، کسی نفس نمی کشید؟ قرآن می فرماد فاستخف قومه، تحقیر کرد قومش رو، به استخفاف کشید، تخفیف کرد، اینها رو ذلیل کرد، کوچک کرد، خار کرد، حقیر کرد. در نتیجه اینا اطاعت کردن، دیگه چیزی باقی نموند با اینو مقابله کنه، رمقی نموند، مردانگی نموند. اینا هم همین کارو کردن، اونم به یه شیوه عجیبی که عرض کردیم. وقتی میخواست اعمال خشونت کنه با قوانینی که از قبل نگفته و اعلام نکرده در محل حادثه بعد از مجازات قانون صادر میکرده. اینطوری این فضا رو اگر من میخواستم این خشونت رو توضیح بدم 10 جلسه حداقل حرف بود که چه کرده. سوره تحریم راجع به خیانت دو همسر پیغمبره، اونم خیانت جنسی نه، گناه ها هیچیش کوچیک نیست، ولی گناه این که آدم به رسالت رسول خدا خیانت کنه قابل قیاس با هیچی نیست. ابن عباس میگه میخوام شما فضا رو ببینید، میخواستم یک سال تو سایه بخاری این حرف، یک سال میخواستم ازش سوال کنم به نظر شما این دوزنی که میخواستم اینم این چی میگه، این دوزنی که این آیات اینا اسرار پیغمبر رو فاش کردن کیان، یک سال میخواستم بپرسم نمیتونستم. میخوام فضا دستتون بیام. تو کشور ما تو بعضی دانشگاه های ما به عنوان نماد دموکراسی از این آقا نام میبرن. خیلی عجیب. آقا شما تو موضوعی که هیچ نمیدونید اظهار نظر نه. من الان نمیخوام بگم من طرفدار دموکراسی هستم یا نیستم. بین این آقا و دموکراسی تباین به قول طلبا. اونایی که نمودار ون تو ریاضی خوندن دوتا گردی میکشیدن آبه گاهی به توی آه. طلبه ها بهش میگن عموم خصوص مطلق، توی ریاضی میگن مثلا اون مجموعه کلن مال اون یکی مجموعه است. گاهی اینا با هم مشترکات دارن و مفترقات دارن، گاهی هم تباین، یعنی هیچ عضو مشترکی ندارن، یعنی یه دایره اینجاست یه دایره اینجاست. بین این آقا و دموکراسی تباینه. بعد بگن این امام دموکراسی، نه از اون حرفای عجیبه. وقتی کسای دیگه شیعه این حرفو میزنه عجیبه. یه آخوند سید یه سال شب عید قدیر اینو گفته بود. بعضی از این احزاب آقا دعواهاشون با هم سیاسی نیست، اعتقادیه. یعنی فهمشون از ولایت امیرالمومنین دو جوره که دو حزب شدن، دو فکر سیاسی شدن. خشونت حیرت انگیز. خیلی هم تنوع داره این خشونت. خیلی. ما از این گذشتیم. کار بعدی که کردن چی بود؟ یه کار عجیب کردن. سکولاریزم قبل از سکولاریزم. سکولاریسم مال محصول بعد از رنسانس در اروپا است. این عنوان سکولاریسم به عنوان دو جمله‌ایش یعنی این که هیچ چیزی در این عالم نیست الا اینکه زمان بره. هیچ چیز مقدس دائمی نداریم، هیچ چیزی که مانا باشد دائمی باشد نداریم، همه چیز زمان بره. مثل تکنولوژی چجور یه روز از عوض میخواست مثلا شما اسب و قاطر و اینا همیماده درشگه و عرابه و فلان و ماشین و چیچی و پی رشد میکنه. خب طبیعتا الان مثلا نمیره طرف عرابه سوار شه به عنوان دائمی استفاده کنه، رشد میکنه. میگن هیچ چیز ثابتی نداریم. ما الان نمیخوام نقد کنیم، میخوام بگم چی میگن. طبیعتا چون هیچ چیز ثابتی نداریم این نمیتونه دائمی باشه. لذا تو مسائل اجتماعی هم ما چیز ثابتی نداریم، لذا اون چیزهایی که ثابته تو ذهن مردم مثل تقیدات، تقدسات، عبادات، امور دینی، اینا مال اصل سکولاریسم میگه همه اینا موهومه. ولی حالا اونایش هم که کوتاه بیایم بگیم سکولاریسم سیاسیه، میگه اینا تو خونتون فردی شخصی تو جامعه استفاده نکنید. جامعه همین عرف ببینیم چی میگه، رای گیری کنیم ببینیم چی میگیم، فردا می چیز دیگه میگیم. لزوما هم رای گیری نیست، گاهی 4 نفر برای بقیه تصمیم میگیرن ولی هی عرف عوض میشه. یعنی چی؟ خلاصش یکی از کارکرداش اینه که به هیچ وجه دین در عرصه اجتماع ورود نکنه. چون این خیلی کارکرد مهمیه تو ذهن وقتی میان سکولاریسم همین میاد. بگیم جدایی دین از سیاست. این شاید مثلا از میوه های مهمه سکولاریسم. خب این مال رنسانس به این وره. ولی اینا این کار رو کردن. یعنی گفتن آقا در امور اجتماعی دین دارا نمیتونن جامعه اداره کنن، رستوران نمیتونن اداره کنن، اینا همش نمایی باید برن تو مسجد، اینا نمیتونن مثلا فرض فرمایید کارخونه بزنن، اینا همش دنبال گریه و عشق و نماز شب و اینا. اونایی که معده های بزرگ 1000 میلیاردی دارن اینا میفهمن ریبایسته یعنی چی، اینا میفهمن کوفته نمیدونم با روکش طلا یعنی چی، این همین چیزا اینا میفهمن، اینا خبرن. اینا هم پدراشون سوختگی دارن، هم ماماناشون چیزای دیگه دارن. خلاص اینا میفهمن، این شعار رو میدادن رسما. لذا آدمای دیندار به درد اداره حکومت نمیخورن. فاسقا آخر هفت خطا اینا میتونن جامعه رو، اینا گول نمیخورن بلکه همه رو گول میزنن. یعنی سیاست از نظر اینها کثیف‌ترین چیز ممکن بود. لذا کی به درد کوفه میخوره؟ مغیره که در کثافت و وقاحت و ناپاکی او همه گروه ها یک صدا فریاد میزنه. این آدم شد حاکم کوفه. یعنی کجا؟ یعنی محل زندگی رزمندگان اسلام. رزمندگان اسلام که میخوان برن در جنگ ها فتوحات اسلامی کنن. یه روزی امیرالمومنین رو میدیدن، یه روز مغیره شده حاکم کوفه، رزمندگان اسلام این آقا رو الگو قرار بدن. اصلا خیلی نیازشون اونجا کار ضد فرهنگی انجام بده. اصلا خود مغیره ته تهاجم فرهنگی بود، اصلا نیازیست کاری بکنه، اون قیافش تهاجم فرهنگی بود. اگه منبر پیغمبر نبود، برای این که بگم چقدر این آدم مشهور بود، جملاتی که راجبش گفتن و میگفتن و راجب مادرش گفتن، همین فقط رو میخوندم مثلا براتون. ببینید که تو جامعه اسلامی 20 سال بعد از پیغمبر چه کسی شد حاکم جامعه اسلامی. بعد شما حاکم جامعه اسلامی هم فکر نکنید مثلا این فقط بانک و نیروهای نظامی رو داره میکنه ها. مسجد کوفه که 40,000 نفر با شروعش جمعیت داشت، این امام جماعتشه. حاکم خطبه جمعه میخونه، خطبه عید قربان و فطر میخونه، زکات جمع میکنه، قاضی نصب میکنه. چه قوه قضاییه که مغیره میخواد قاضی نصب کنه. اصلا شما ببینید نمیخواد بگیم مثلا من حالا حرف دارم که بگن چه کار کردن، اصلا نمیخواد بگید چه کار کردن، هم که این آدمو بگذاری شما شما کار بکن. با چه عنوان؟ چون هرچی فاسقتر و فاجرتر و کثیفتر و نحستر و ملعونتر و شرابخارتر و کوفتر، این بیشتر دنیا رو میفهمه. حالا تو یه جمله عرض کنم که طبیعتاً این شعار رو دادن که اینا تو دنیا واردن، ولی عملاً وقتی ورود کردن به عرصه دین، مثل امامت جماعت و خطبه‌های جمعه و این میشه خطبه‌های جمعه مغیره رو هم جمع کرد، میشه کتاب خطبه خونده، عملاً تو دین ورود کرده. یعنی یه جای دین رو خوششون نمیومد تغییر میدادن. اینی که حذیفه ابن یمان سلام الله علیه از یاران برجسته رسول خدا و امیرالمومنین، انقدر برجسته که وقتی امیرالمومنین در تبوک نباید بیاد، برای اینکه بیاد مدینه کودتا میشه، باید بیاد مدینه رو نگه داره امیرالمومنین. حدیث منزلت چند بار صادر شد یه جا اونجاست. کی باید مراقب پیغمبر باشه؟ خیلی حساسه این. همه جنگ ها مراقب امیرالمومنینه، محافظ پیغمبر امیرالمومنین. اصلا یکی از هنرهای امیرالمومنین اینه. اگر شما شنیدی تو جنگ بدر امیرالمومنین هیهات کرد، در احد هیهات کرد اینا، آقا یه وقت یه پهلوان میگن برو بجنگ، آزادانه میجنگه. یه وقت یه پهلوان باید مراقبت از ببین یه بادیگارد بلا تشبیه نمیتونه جنگ کنه، چون باید جاشو نگه داره. یه وقت یکی فارس و پهلوانه، یه وقت یکی محافظه. امیرالمومنین تو همه این جنگا محافظیه که اینجوری جنگید. توی احد داریم حملوا علیه و حمل علیهم، به لشکر یه تنه حمله میکرد، مراقب پیغمبرم بود. این خیلی عجیب. حالا اینا که اومدن اینو عرض کردم، در تبوک که امیرالمومنین نمیشد بیاد، کودتا میشد در مدینه، پیغمبر اکرم سائق، یعنی اون کسی که مراقبت کنه از شطور پیغمبر، چون همیشه باید کسی پیغمبر رو مراقبت کنه، اون وقت هم فضای امنیتی بوده طبیعتاً، خواستن چند بار خواستن ترور کنن پیغمبر اکرمو، حذیفه رو انتخاب کرده. خودش جاشو نشون میده. همون باری که میخواستن شطور رسول خدا رو هل بدن پایین، اون چند نفر؟ 12 نفر طبق نقل اهل سنت، 14 نفر طبق نقل ما. حذیفه میگه اینو، این که میگم این فاسقا و فاجرا تو دین ورود میکنن. حذیفه میگه یه روز پیغمبر به من گفتش که ببین چند نفر لا اله الا الله میگم. گفتم آقا چیزی شده؟ ما زیاد شدیم ماشاءالله، هیئت شلوغه. حضرت فرمود مبتلا میشید یه روزی، بیچاره میشید. من گفتم یا رسول الله یعنی چی میشه؟ بعد حذیفه میگه فب تولینا، آخ آخ، امروز اون روزیه که ما بیچاره شدیم. فجعل الرجل منا لا یصلی الا سرن، بخوایم نماز بخونیم باید یواشکی بخونیم. یعنی چی؟ مگه مسجد کوفه همین الان شیخ نگفتی 40,000 نفر نماز میخونن؟ چرا؟ ولی نمازی که باید بخونن نمیخوندن. و این اگه میخواست نماز بخونه از ترس مغیره ها جرأت، از ترس حجاج ها، از ترس اینا جرأت نمی کردن نماز مدل پیغمبر بخونن. یعنی اسمشو گذاشته بودن فسق دنیا خوب بلدن اداره کنن، این فسق دین مردم هم به گن کشیدن. میگه من اگه بخوام درست نماز بخونم این تکه بزرگم گوشمه. یعنی ورودم میکردن تو دینم، ورود کردن. ما بخوام نماز بخونیم یواشکی نماز بخونیم، یه بارم بیام تو مسجد با اونا بخونیم، یعنی تو دینم ورود کردن. اصلا معنی داره آدم فاسق فاجر رو بگذاریم بیت المال دستش بدیم؟ آدمی که میشناسیم سلامت نیست، میدونیم پاک دست نیست، میدونیم چشم پاک نیست، میدونیم، یه وقت نمیدونیم. رضا امیرالمومنین در این 25 سال فارس حجاز یک بار شمشیرش بیرون نیومده. امیرالمومنین به درد حکومت نمیخوره. برای اسلام اموی امیرالمومنین به درد نمیخوره. هر جاش بذاری مزاحمه. خراب میکنه دیگه. این که میگفتن حسین ابن علی صلوات الله علیه مردمو داره گمراه میکنه، راست میگفتن. از راهی که اونا میرفتن گمراه میکرد دیگه. بر میخواست بگردون. امیرالمومنین به درد مردم نمیخوره. نه دزدی بلده، نه چپاول بلده، نه زورگویی بلده، نه حرامخالی بلده، بلکه مقابله میکنه. خب به درد این همش میخواد دعوا باید درست کنه. همش آدم های انتخاب شدن که اینها در قوم خودشون و دیگران مشهور به کثافت کاری بودن. یه کار آماری بکنید شما ببینید کارگزاران چند درصدشون قدیمی های اسلامن، چند درصدشون پیغمبر رو ندیدن، چند درصد بین خود غیر شیعه به تقوا مشهورن، چند درصد به فسق و فجور مشهورن. ببین پرده رو امیرالمومنین برداشته، اومدن کار انقدر از کار گذشته بود، یه کار باحالی هم میکرد. باحال که میگم همین مثل بقیه کاراش. ببین آقا مثلا فرض کنید جو عدالت خواهی میفته، آقا بریم جلوی خرد و برد رو بگیریم. خب خیلی حرف خوبیه، البته آدم نباید بهتان بزنه، با سند و مدرک. آبروی مؤمن خیلی حساس. ما با یه پست اینستاگرام آبروی نفر میبریم، همه این گریه بر سید الشهدای 30 سالمون رو نابود میکنیم. بعضی از این آدم ها که بهشون بهتان میخوره تو فضای مجازی، مثلا پسر یه بابایی یه کاری کرده، اون بابا رو ما میشناسیم از نزدیک. اگر بگن 5 مسئول ساده زیست واقعا توی این 40 سال اخیر که یکی اوه، اگر قرار باشه هر کسی بچهش خوب نیست یا متهم داره دادگاهی میشه باباش بد باشه، معاذالله شما باید به امام عادی و به امام صادق و اینا هم گیر بدید، به حضرت نوح هم باید گیر بدید. من نمیخوام بگم هر کیو گرفتن ها، ولی اون باید دقت کنه بهتان نباشه. سند و مدرک، سند مدرک هم کارشناس تشخیص میده با فتوشاپ و اینا. ولی عدالت خواهی واضحه که خیلی چیز خوبیه، به شرطی که خود عدالت خواهی هم عادلانه باشه، توش خلاف شر نباشه. خب این یه چیز خوبیه. آقا مسئولین نباید دزدی کنن، غلط کردن میخوان دزدی کنن، جز جیگر بزنن و قاتل از زهرا با متوکل محشور باشن ان شاء الله. در دم سقط بشن اینا سر جاش. اما او شکار میکرد عدالت خواهی مدل اسلام اوموی رو ببینید، عدالت خواهی چماقی رو ببینید. فسقه فجره کثیف دزد رز رو بفرستی شما گوشت رو بدی دست گربه، بیت المال کوفه رو بدی دست دزد. واضحه که واضح دزدی میکنن. از این بالاترش رو به شما بگم، خلیفه تو شام پیغام داده بود تو بنی امیه یه زمین بزرگی تو کوفه خریده بود کشاورزی براش میکردن، مثلا فرض کنید گندم میکاشتن، پیغام داده بود مادامی که گندمای خلیفه فروش نرفته کسی حق فروش گندم نداره، گندم رو دست مردم باد میکنه، پس مجبورن خودشون هم شده گندمای اینو بخرن، مجبورن بخرن دیگه، چون نخرن بقیه میمون رو دستشون، کسی حق فروش نداره. خب آقا ما میخریم، اصلا خود کشاورزان آقا ما میخریم، بذار ما بفروشیم دیگه. خب به چه قیمتی؟ به هر قیمتی خلیفه تعیین کنه. دقت میکنیم اینجا ها تازه دزدیا نیست، اینجا مثلا کار تولیدی کارآفرینیشون اینجوریه. خلیفه رو آقا خلاص شدیم، حالا حاکم کوفه گندم میکاره، زمین داره، بعد حاکم کوفه گندماشو بفروشه. یعنی تو این فضا هر کی بتونه با بکنه ببره. گرگ داشتن تربیت میکردن، فکر کنید کربلا گرگ چجوری گرگ شدن؟ اون ملعونی که اومد شیخ صدوق میگه تو خیمه سید الشهدا وارد شدن، تعرض به زیورالات دخترای حضرت کردن، بعد داشت گریم میکرد. وقتی شما گرگ شدن و چنگ زدن به اموال مردم و زرنگی حساب کنی، میفهمه غلط زیادی میکنه با دختر پیغمبر، ولی میگه خب دیگه این ارزش این مسابقه براش ارزش شده. اینا کارآفرینیاشونه. وای به حالا اونجایی که میخواد دزدی کنه، میخواد بیت المال برداره. میدونست که اینا میبرن، کار به دریدن بیفته گرگای دیگه هم هستن تو صف. این آش انقدر نمکش زیاد شد که زمان عثمان زده زدن کشتن دیگه، طاقتشون طاق شد. برای اینکه زرنگتر بود و زمان خودش اتفاق نیفته یه کاری میکرد، عدالت خواهی. چه مدل؟ عدالت خواهی درست اینه که آقا مثلا حاکم کوفه است، اگر پرونده اومد که ایشون خطا کرده، بعد ببرن دادگاه صالحه، اسناد رو ببرن، تفهیم اتهام، دفاع کن، چکار کن، محاکمه کنن. شاید همه اموالش بعد مصادره بشه، شاید هیچی، درسته؟ شاید 10% بعد بگیرن، شاید 90%. قبول دارید دیگه، معلوم نیست همه که یه مدل دزدی نمیکنن که، شابلون نمیذاشتن برای دزدی که همه یه شکل. منتها خلیفه میخواست چیکار کنه؟ میخواست اطاله دادرسی، مشکلات قوه قضاییه رو نداشته باشه، اطاله دادرسی نداشته باشه. میگفت هر کسی 2 سال حکومت کنه صداش میزد، میگفت خب چقدر مال داری؟ مثلا میگفت 100,000 سکه، میگفت 50 تاش برای بیت المال، 50 باز تو، شطری برای من، شطری برای تو، میشه مشاطره. اینم از هنرها، نوآوری های حضرت شیخ درباره قضاوت. جالبه که وقتی در طول تاریخ میگن 5 قاضی برتر امت، کنار امیرالمومنین اسم این هم هست، اونو قضات و خیلی قاضی خوبی هست. این اطاله دادرسی نداره که آقا بیا دادگاه، دادگاه نمیخواد، یه میس میندازن تشریف بیاری، حسابشو چک میکنن، نصف رو برمیدارن. این اصلا معطلی نداره که آقا چرا نصف، چرا 40%، نه چرا 60%، نه اگه حرامه چرا همش نه. اینا هم خیلی اعتراض نمیکنن، چون احتمالاً معمولاً همش دزدی بود، 50% هم خیلی دیگه، انگار یه نفر که 20,000، 7,000، 10,000 میلیارد پرونده داره صداش کنن بگن 10,000 تاشو به 10,000 تاشو ببر، خدا بده برکت، میان خوب درآمد خوبیه. بعد اینا رو جالبه بعد از 2 سال اینجا ور میداش میفرستاد یه جای دیگه، اونی که برمیداش میذاشت اینجا، بعد 2 سال دوباره بیا نصفشو بده. طبیعتاً آقا دزده بلد بود یه جوری ورداره که نصفش بیارزه، رو 50%، دیدی کتاب مثلا جنس میخوان بخرن درصدی، رو 50% حساب میکرد، یعنی یه جوری حساب میکردن که رو 50%ش خلاصه چیزی تش بمونه. اگه من به شما بگم تو کشور خودمون داشتن پایان نامه مینوشتن در نوآوری های مدیریت این آقا، باورتون میشه؟ اینو بگم، اینی که عرض کردم هوای بعضی ها رو داشتن، این مثال رو بعد میزدم تا برگردید. مثلا در مورد مغیره عرض کردیم چیکار کرد؟ 4 نفر رو نذاشت شهادت بدن که اعدام نشه. در مورد کس دیگه؟ به امیرالمومنین، الان نمیخوام روزه بخونم، به امیرالمومنین گفتن قنفذ رو باهاش مشاطره نکرده، یعنی فرستادنش یه جا 2 سالش که گذشته با قنفذ مشاطره نکرده، نصف اموالش رو نگرفته. اغروقت عیناه من الدم، صورت امیرالمومنین خیس اشک شد. این ادامه روزه دیشب فرمود این جایزه اون ضربه ای که زده. یکی دیگر رو هم مشاطره نکرد، یعنی چی؟ اموالش رو نگرفت، اونم معاویه است. اصلا شما تو ماجرای کربلا گیجی و گنگی و احولیه بخوای تو بنی امیه بگردید مشکل رو پیدا کن. معاویه رو فرستادن یه کشور دادن دست بنی امیه، چند سال بعد از سال 18 هجری، یعنی 8 سال کمتر، یکی دو ما کمتر از 8 سال بعد از رسول خدا، دشمن شماره 1 اسلام با اون فسق و فجور و کثافت و ظلم، کشور شام که امروز چند تا کشوره رو دادن به اینا 8 سال بعد. نگید معاویه بعدن شد حاکم، اون کل جهان اسلام رو گرفت. 8 سال بعد شام که امروز سوریه، اردن، نمیدونم لبنان، فلسطین، اینا 8 سال بعد از پیغمبر. شما فکر کنید سال 57 مثلا انقلاب شد، سال مثلا 65 فرض کنید به یکی که مثلا دوباره یک کشور میدادن بهش، اینقدر سریع اموالش هم مشاطره نکرد. چرا؟ بقیه دوز بودن، این دوز نبود، سندی برای دوزی بقیه بود که نبود. 2 سال یه بار میمد نصف میگرفت، چون بخوای بررسی کنی از کنم اطلاع دادرسی پیدا میکن. این چند تا ویژگی داشت، اشاره کنم فردا از اینجا ادامه بدم. وقتی مردم میبینن رهبرانشون برای چپاول از هم سبقت میگیرن، حکومت هم حکومتیه که نفس بکشی ممکنه رب و رب تو از کتک یاد کنی، چیکار میکنن؟ اینا هم سعی میکنن برای خودشون این گوش اون گوشه، هر کی به هر کی زورش میرسه ظلم کنه. درویی زیاد میشه. یادتون خدا رحمت کنه معلم ها رو، چه اونایی که ما رو میزدن چه اونایی که ما رو نمیزدن. یادتونه آقا یه معلم خیلی خشن بود، نفس تو سین یاد جلوش فیلم بازی میکردی، وقتی خشونت 100%ه مردم باید فیلم بازی کنن. به قول امیرالمومنین تلون، تحلیل امیرالمومنین از حکومت اوست، خطبه سوم تلون رنگ به رنگ. دیدی آقا مثلا طرف داره یه چیزی میخونه، یکی رد میشه میگه ملوانان، یعنی همش ادا باید درارن، همش ادا در میآوردن. خلیفه که رد میشد یه جور، وقتی نبود یه جور. اینی که دیروز عرض کردم تجاوز گروهی به نوامی زیاد شد، چون شما وقتی دیدی آقا تو سربازخونه ها اون جاهایی که سخت میگیرن سلسله مراتبی، این سربازی که 4 ماه سرباز شده بچه خوبی بود، اینقدر بالا دست اینو تحقیر کرده، یه رو بیار گفته دستویا رو بشور چیکار کن. اینم یه تازه به خدمت رسیده باشه پدر طرف رو در میاره. یعنی وقتی شما تحقیر میکنی مستبدانه، کم پیش میاد آدمی که جوی نباشه اون توضیحاتی که دادیم. اینم با هر کی بتونه ظلم میکنه، اون به یه کشور، این به یه استان، این به یه بازار، مسئول بازاره، این به بازاریا، هر جا بره پدرشون رو در میاره چیزی بکنه. بازاریه کاسبه به مردم که میخواد جنس بفروشه، همه به هم ظلم میکنن. وقتی همه به هم ظلم کنن، زمینه برای استبداد اون قبلی فراهم میشه دیگه، همه مثل همن. صدا کسی در میاد، نه همه تنافس میشه، یعنی مسابقه دریدن و چریدن دیگه، کسی صداش در نمیاد. امر به معروف گلو چند بابا، امر به معروف چیه؟ مثل که مثلا آقا ده شصتی هستی، برو بابا خونت چند متره، الاغت سلوکس یا دولوکس، دو دره چند دره نمیدونم. اینا مهم میشه دیگه. نه اگه از منکر کجا بود بابا، خود به درد سر بندازی، بر کن بابا. امام مسلمین رو ببین، امام کوفه رو ببین، مغیره رو ببین، چی میگی آقا جون؟ اصلا خیلی تازه کاری نمیخواد بکنه، فاجعه معلومه دیگه. اینجا بحث رو انشالله ادامه میدیم. فدای سید الشهدا صلوات الله علیه بشه. ما این بحث جو که مطرح کردیم یه اشاره کردیم که آقای ما برای اینکه با این فضایی که ما چند شب دیگه بعد ادامه بدیم تا بگیم اینا چه کردن، تا برسیم به اینکه سید الشهدا وقتی ورود کرد حرف واضحی میزد از رتا، یعنی امروز شما برید در هر جای دنیا اسکیمو پیدا کن، فقط زبونتو یه مترجم بذاری بفهمه، بگی آقا یه یزیدی اومد، سگباز، زنباز، فلان، ظالم، مستکبر، قاتل. یه نفر گفت جامعه، آقا این به در جامعه نمیخوره. شما پیش هر کسی میگه خب راست میگه دیگه، پس برای چی هرچی آخوند بود اون دوره میمادن به امام حسین، برای چی میخوای قیام کنی؟ یعنی فضا رو نیم وقت این شد ارزش. امام حسین سلام الله علیه که میخواد با این جریان بجنگه، همه تختش میکنن، مسخره میکنن یا تقبیح میکنن. 34-35 نفری که نقل کردن تو تاریخ، هر کی قرار بود نرو آقا چی کار داری به این کارو، یا اصلا انگار مثلا اصحاب کهف بودی، کجا تا حالا کجا بودی؟ مردم دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، یهو بعد 40 سال اومدی چی داری میگی؟ اون شده عرف اصلا. و امام حسین سلام الله علیه وقتی خود مقابله کنه، مردم از امام حسین تعجب میکنن، نه از یزید. این اسلام اموی کاری میکنه که کثافت کاری های کارگزارانش و مردم خود هم قاعدتا همجوری باید باشه دیگه، و یکی بخواد مقابله کنه تعجب میکنه. مردمی که سال 35 به جرم اینکه عثمان یا دوروبریای زیاد میخورن، میبرن، ظلم میکنن، قیام کردن، کشتن، تکه پارش کردن، سال 35 4 سال و 7-8 ماه امیرالمومنین بود، 20 سالم معاویه بود، یه جوری این فضا رو دوباره برگردوندن. یه روزی صحابه حمله کردن عثمان رو کشتن که چرا خوردن بردن کتک زدن. حالا انصافا از نظرت ظاهر به باطن کار ندارم، یزید از عثمان تظاهرش به فساد بیشتره دیگه، طبیعتا مردم باید با سید الشهدا همراهی میکردن، اونو محاصره کردن 40 روز. اینجا به امام حسین میگن بی خود بلند شدی قیام میکنی. ببین چقدر جامعه پست رفته، چقدر استانداردهای جامعه پایین اومده، چقدر جامعه بدبخت شده. اینا تو کوفه قیام کرده بودن علیه، تو کوفه و مصر و مدینه و کجا، علیه عثمان. حالا علیه یزید دیگه باور نمیکنن. ببین چقدر تغییر کردن. رضا سید الشهدا به دلایلی که حالا انشالله میرسیم، ولی خب توسل امشب به حضرت قاسم سلام الله علیه توی کربلا کاری کرده، کسی فکر نکنه یه مش آدم جوزده موهوم و حضرت آورده. هر کس میخواد بیاد، اولا از روز اول من کان باذلن فینا، هر کس میخواد خون بده تو راه ما بیاد، از اون روز اول. نگاه کن آقا، تحلیل تاریخ هم هنر میخواد، هم بعضی جاهاش باید به آدم بدن عطا بشه. چقدر مورخه اینجا گیر دادن، گیج زدن که اینی که سید ابن طاووس گفته در منابع قدیمی نیست. یعنی چی؟ ان الله شاء ان یرا که قتیلا، ان الله شاء ان یراهن سبایا. شما بیایید تو منطق تاریخ میبینی این مثل بقیه حرفاست. وقتی به حضرت میگن آقا برا چی داری میری؟ داره یار جمع میکنه. هر کی میخواد یار جمع کنه گول میزنه مردم، خطرات راه نمیگه. حضرت میفرماد برا چی داری میری؟ پدر جدم رو خواب دیدم، فرمود خدا میخواهد مرا کشته ببیند. یعنی این مسیر تهش کشته شدن و اسارت آل الله. میاد یا علی؟ هیچ جا نفرموده بیاید پول میدم چی میدم؟ به یه شخص دو شخص به شرایطی گفته، به جامعه نگفت. هر جا صحبت کرد خواستن خبر شهادت مسلم بدن، فرمود ما غریبه نداریم بگو، و وقتی خبر شنیدن همه رفتن برن. هیچ جا نبینید عزت سید الشهدا خدشه‌دار شده باشه. همه را دعوت میکنه ولی نمیان. نه هیچ کس التماس نکرده، فشار نمی، بلکه تا طرف التماس نکرده حتی اجازه نده بره به جنگ. شما چه تابلویی ساخته حضرت؟ همین فضای اموی کثیف میتونست بعدن بگه یه مش مثلا نوجوانو گول زدن آوردن تو کربلا جو زده کردن، مثل همین الان که دارن میگن این بحث ازدواج کودکان. یه بحثی کرد یه وقت دادن فرصت داشته باشه راجعش صحبت کنه. از جهاتی درسته بعضیا کاسری میکنن با کودکانشون، ولی الان یه دختر و پسر 16 17 ساله را اگه خبر ندارید که تو جامعه بعضیا به چه مسیرهایی رفتن، این اگر مثلا محرم بشه به یه نفر، بدتر از اینه که مورد تعدی چند نفر قرار بگیره بی حساب کتاب و حرام. دلتون برای کجا میسوزه شما؟ یعنی این کاری که دارید میرید به سمتش، منم میدونم که ممکنه بعضیا بچه فروشی کنن چیکار کنن. راهش این نیست که شما بگید تا 18 سالگی. مگه شهوت 18 سال و یه روز شروع میشه و 17 سال و مثلا 364 روز نیست؟ 17 سال و نیم با 18 سال چه فرقی داره؟ من نمیگم سن ازدواج چقدره، بسته به اون فرد داره، به رشدش، به شرایط جسمیش. این قانونای مدلی چی از کجا آوردید؟ خاک بر سریم ما که هرچی این غربی ها میگن. وسایل جلوگیری تو مدارس راهنمایی غرب میذارن، این اب نداره. خدا به ما باور به دین بده. باور اگر به دین باشه آدم از تمسخر دیگران نمی ترسه. اشتباه نمی کنه اگه ظلمی داره، میشه جلوشو گرفت. ولی این مدل قانون کشکی که کجای اسلام، کجای فطرت؟ آدم ها با هم متفاوتن، جنوب و شمال کشور طبعشون با هم فرق کنه. یه جا 16 ساله بالغه، یه جا 10 ساله. آخه چی میگی عدد 18؟ چرا 19 نه؟ چرا 16 نه؟ این چی آخه؟ همه این برای اینه که به دین اعتقاد نیست. اونی که پشت این قضیه وای میسه دین نمیفهمه چیه، یا اصلا به دین اعتقاد نداره، یا نمیفهمه، یا میفهمه و اعتقاد نداره. این چی از کجا اومده؟ سید الشهدا میدونست که اون روزم هستن کسایی که اراجیف بگن، لذا اینطور نیست. جناده انصاری به شهادت رسید، آقازاده شما اومد محضر سید الشهدا. اینا همه درسه بگن آره پس چه برادرشو نگرداشت، جناده رو زودی برو تو. اومد 13-14 سال است جناده، خیلی هم با معرفت، مثلا رجز این نداره، بچه 13 ساله. رجزا اینا رو هم نمیتونست بخونه، قبلا هم عرض کردم، چون رجزا اسم داره توش، انا یزید و ابی فلان، انا زهیر و فلان. رجز اینا نمیتونه استفاده کنه، شعر هم بلد نیست. اومد از حضرت اسم بگیره، حضرت فرمود که تو پدرت به شهادت رسیده، بچه نابالغ هم هستی. قاعده جنگ اینه که جنگ مغلوب هم بشه بچه های نابالغ کار نداشته باشن، گرچه اونا کار داشتن، بعضی ها رو کشتن. خدا لعنتشون کن. تو برو به پیش مادره. مادرم منو فرستاده. حیف واقعا. تابلوی کربلا با وجود سید الشهدا صلوات الله علیه اگر بعضیا رو نداشت نقص داشت. این زیبایی با شکوه حضرت دید حیفه، جناده کم داره این داستان کربلا، اینقدر این مستحکم، اینقدر اون مادر مستحکم. حضرت فرمود رفت تو میدان، تنها رجز غلام حضرت رو میتونست بگه که توش اسم نداشت، رجزی بود که همه میتونن بگن. اینم رفت میدان گفت امیری حسینان و نعم الامیر، این رجز رو میتونن همه بگن، مال بقیه اختصاصی بود. بعد از شهادت علی اکبر سلام الله علیه حضرت وایستاده، امام صادق، ما یه خوابی برامون تعریف کردن که دیدم همه زخمای بدن حضرت زخمه. من خواب تعریف نمی کنم، میخوام الان روایتش براتون بخونم. من خواب تعریف نمی کنم، یادتون بیا می دیدم همه بدن حضرت زخمه. وقتی عزاداران حضرت گریه می کنن زخمای حضرت بهبود پیدا میکنه، جز زخمی که روی قلبشه. این عالم مادی نیست، این مکاشفه یه فرده. گفتم آقا چطور این فرمود این داغ علی اکبره؟ این روایت داره، من این خواب و مکاشفه رو با این که قبول داریم خوبا و درستاشو نمیگم. امام صادق فرمود به علی اکبر سلام الله علیه داغی که بابای تو برای تو دید تا لحظه آخر عمرش همه وجودشو میسوزون، آرامش نکرد، سر تا پاش می سوخت. آقا این غم عظیم رو دیده وایستاده بود، نوشتن بر از الیه غلامون، دشمن از دور داره نگاه میکنه، دیدن یه نوجوانی داره میاد، صورتش مثل ماه پاره است. آقا نور توی روز زیر آفتاب کم پیداست، شما این چراغا رو ببرید سر زور تو بزرگراه آبشش نمیاد. دشمنم که قاعدتا نباید تعریف کنه از سرباز سید الشهدا، میگه فلقه قمر ماه پاره بود. امام حسن سلام الله علیه چهره مبارک سید الشهدا به امیرالمومنین شبیه بود، چهره مبارک امام حسن به حضرت زهرا و رسول خدا. عایشه میگفت نور چهره فاطمه رو ما هم میدیدیم. بچه های امام حسن از زهرایی هن بر از الیه غلامون، نوجوانی اومد مقابل حضرت، صورتش مثل ماه میدرخشید. بعضی چیزها رو من نمیتونم آقا بیان کنم، نمیدونم اصلا بگم نگم. زره نمیشه تنش کرد، زرهی به اندازه بدن مبارکش نیست، خود به اندازه سرش نیست، شمشیرش به زمین میکشه. این صحنه رو شما ببینید، 30,000 وحشی و یه ماه پاره پاره تن امام حسن، امام سید الشهدا. تا این صحنه رو دید نوشتن سید الشهدا شروع کرد گریه کردن، تا دید آقا داره گریه میکنه گفت الان فرصت مناسبه، اذن گرفت، امتناع شدید کرد حضرت. چیکار کنم؟ امام حسین دیشب هم گفتیم بهار یتیمانه، این آقا یتیم امام حسنه، پاره تن امام حسنه، دستور داده امام حسن براش پدری کن. از این نقطه ضعف امام که نقطه ضعف نیست، به خاطر محبت امام در واقع استفاده کرد، جعل یقبل و یدی، خم شد دست عمو رو گرفت ببوسه. ما یه روزی باید بشینیم برای فقط داغ دیدنهای سید الشهدا با هم گریه کنیم. هر یکی از اینا از انصار یا یاران یا اهل بیت رفتن بیچاره کردن سید الشهدا. اینی که خطاب اومد بعدن نصر نازل شده، حضرت فرمود نمیخوایم، توی نقل هست بعد فقد الاحبه همه عزیزام رفتن، داغ دید حضرت، دست آقا رو شروع کرد بوسیدن، بازم حضرت امتناع کرد. کارشو بلد بود، همت بلند بود، جعل یقبل و یدیه و رجلی، افتاد رو پای حضرت. حضرت دیگه مقاومتش تموم شد، نوشتن او رو در آغوش گرفت، جعل یبکیان حتی غشی علیه ما، انقدر گریه کردن بعضی فکر کردن آقا از حال رفت. اذنو که گرفت میخواد بره سمت میدان. بعضی روزها رو باید تکراری خون، چون واقعش همینه. حالا آخرشو نمیدونم بتونم جمله اضافه کنم یا نه، حالم اجازه میده یا نه. با اون صورت خیس اشک، خرج و دموعه تسیل و علا خده، وقتی رفت سمت میدان صورتش خیس اشک بود، قاسم ابن الحسن سلام الله علیه. من همیشه اینطور میگم، اگه کسی می اومد تو کربلا اولین چیزی که می گفت جای کی خالیه؟ او گفت من باید اسم بابام بیارم اینجا. خرج و دموعه و تسیل و علا خدهی، بعد شروع کرد رجز خوندن. فرقو ببین، جناده نمی دونست قراره بیاد، ولی قاسم دیشب اومده بود با عمو صحبتاشو کرده بود، احلامن الاصل گفته بود، آمادگی پیدا کرده بود، رجزشو آماده کرده بود، جو زده نبود. خرج و دموعه تسیل و علا خده، همین دیدن صورتش خیس اشک، اومد وسط میدان. شما تصور کنید با اون هیکل روی فریاد زد، انتون کرونی فانا ابن الحسن. واقعا جای امام حسن خالی بود تو کربلا، شیر جمل یا امام حسن خیمه ها خیلی به تو نیاز داشتن. قاسم اینو با همه وجود حس کرده، جای بابام خالیه اینجا از عممون دفاع کنه. انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المؤتمن. معلومه که اونایی که تو جمل زخم خوردن اینجا بیشترم تحریک میشن. شروع کرد به جنگیدن. من بعضی چیزها رو نمیتونم بیان کنم. لا اله الا الله. لحظاتی گذشت، سید الشهدا بمیرم برات حسین جان، با چه حالی منتظر ببینی چه خبر میشه. فدای جگر سوختن یا ابا عبدالله، منتظر بود ببینه چه میشه. یه صدای نحیفی بلند شد، علیک من السلام یا اما. آقا وقتی خودشو رسون بالا سر قاسم، خیلی اتفاقات افتاده بود، خیلی اتفاقات افتاده بود. اونقدری که وقتی نگاه کرد فرمود عز و الله علی عمک، به خدا برا عمود سخت این صحنه رو ببینه. صلواتی دیگه بفرم.